بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یه چند سطر رو از تنبیه هفتم داشتیم که ماند. بحث در مورد این بود که آیا با فرض حصول این ملزم ها معاتات مال بی میشه یا یک معاوضه مستقل است. مرحوم شیخ رحمت الله علیه خب نظرشون رو گفتن بنابر قول به افاده ملکیت این اصلا بی هست، بی صحیح شرعی هم هست و نوبت نمیرسه که با ملزم اتفاق خاصی بیفته. اما بنابر قول به اباحه، مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن که این باز بی عرفیه. در مورد تمسک به ادله احکام اختصاصی بی، شیخ یک بیان خیلی خوبی رو داشتن آخرای تعریف بی. تعریف بی که تموم شد، قبل از بحث شروط صیغه اشتباه نکنم، بله قبل از اون، من حالا یه نگاه بکنم دوستان حالا آدرس بخواهیم بدیم. بله، تعریف بی که میشه پایان تعریف بی. البی که میخواد وارد بشن اونجا یک بحث رو مطرح میکنن برای تمسک به ادله. خیلی هم بحث مهمی هم هست برای تمسک به ادله. شیخ اطلاق بی عرفی رو کافی میدونه که دور هم پیش نیاد. حالا دوستان یه مراجعه بفرمایم. خب حرف شیخ رو گفتیم. اینجا یک فرمایشی بود از شهید: ول محکی من حواش شهید ان المعاتات معاوضت المستقل جائز او لازمه. مرحوم شهید رحمت الله علیه، اینجا شهید اول مد نظره، از بحث مسالک خارجه. خب ایشون اون حواشی که ظاهرن بر قواعد علامه اشتباه نکنم دارند، نقل شده که فرمودن معاتات معاوضه مستقل است، چه جائزه باشه و چه لازمه باشه. خب این چطور به حرف ما جور میاد؟ ما که گفتیم بیه. شیخ فرد اولا این معلوم میشه که مبناییشون مبنای حصول ملکیت نیست. مسئله ملکیت و محقق ثانی مطرح کردن. سابقا هم گفتیم که مشهور قائل به اباحت. ما که گفتیم بنابرای ملکیت مسلم این بیه و جای بحث نداره، یلغل کلام، این اینجا نیست. و ظاهر انه اراد تفریع علی مذهبه من الاباحه. خود ایشون قائل به اباحه بودن، البته خب ایشون به اباحه همه تصرفات رو ظاهرا نگفتن، فرمودن اباحه تصرفات غیر متوقف بر ملک. و کونها معاوضتن قبل اللزوم من جهت کون کل من الاینین مباحن عوضن الاخرى. خب فرمود این آقا قبل از لزوم چطور معاوضه است؟ خب بنابر بر اباحه ما مشکل داریم. اینو سابقا هم تو یکی از تنبیهات بحث شد، حالا شماره تنبیه یادم نیست، که آقا جان معاوضه ظاهرش ملکیت، کلمه معاوضه. خب وقتی شما میگویید معاوضه، خب آدم احساس میکنه که بس قبل از تلف احد العینینه، چون بعد تلف احد العینینه، بعد تلف احد العینینه، قبل طرف عهد العینین که شما قائل به اباحه هستید چیزی جا به جا نشده، شما چرا میگویید معاوضه؟ شهید شیخ توضیح می‌فرمان که مراد شهید از معاوضه اینه که تو خود اباحه ها معاوضه اتفاق افتاده. اگر میفرماید که خود معاطات معاوضه است، حتی زمانی که جائزه هنوز ملزم پیش نیامده، خب چجور معاوضه ایه؟ بعد ملزم روشنه، بعد ملزم ملکیت جا به جا میشه، معاوضه است. اما قبل از اینکه ملزم پیش بیاد، زمانی که جائزه، چجور معاوضه ایه که هیچی جا به جا نشده؟ فرماید که کون کل من العینین مباهن عوضن عن الاخرى، هر کدوم از دو عین مباهند و این مباه بودنشون هم جنبه عوض از دیگری رو داره. خب چون به این حالت لذات لفظ معاوضه رو به کار بردن، خب این یه توسعه در لفظ معاوضه است، توسعه دادن لفظ معاوضه است. اما خب معاوضه مستقله، یعنی ظاهرش اینه که دیگه نفی بیعیت مسلمه، معاوضه مستقله است، نفی بیعیت میشه و احکام اختصاصی بیع جاری نمیشه. لکن لزوم هذه المعاوضه لا یقتضی حدوث الملک کما لا یخفا. فرمود این که ایشون تعبیرشون این بود که جائزتون او لازمه، این معاوضه اگر لازمه، آیا بعد طرف عهد العینین ملکیت منتقل میشه؟ خب آیا اینو میشه پذیرفت؟ این اقتضا نداره. یعنی مرحوم شهید رحمت الله علیه، اگر ما باشیم و فقط همین یه جمله از ایشون، از این معلوم نمیشه که بعد از حصول لزوم، مثلا طرف عهد العینین یا نقلی که مطرح شد، مواردی که تا حالا گفتیم خیلی هم بحث شد، موارد مختلفی بحث شد، حالا من نشمردم، مسئله تغییر صورت مطرح شد الی غیر ذلک، این موارد مختلف، این موارد مختلف که پیش میاد، این ملزم هایی که پیش میاد، آیا توش نقل ملک اتفاق میفته؟ فرمود که لزوم هذا المعاوضه لا یقتضی حدوث الملک، اینکه ایشون فرض کردن این معاوضه گاهی جائز است گاهی لازم است، این عفی که بالا گفت جائزتون او لازمه، چون عنایت دارن این جائز یا لازمه او برای تردید نیست، یعنی جائزون قبل حصول طرف احد العوضین، قبل تغییر صوره، قبل نقل و اون ملزمات هرچی که شما دین، او لازمتون یعنی بعدهو، این او برای تنویع تکثیر حالات، برای تردید نیست. این او معاوضه قبل از این حالت ها معاوضه است، بعد این حالت ها هم معاوضه است، قبلش معاوضه جائزه است، بعدش معاوضه لازم است. مثل این که میگوییم بی یا جائزه یا لازمه، یعنی قبل تفرق عن المجلس جائزه، بعد تفرق عن المجلس لازمه، منظور ما اینه. یا میگیم مثلا به حیوان جائزه یا لازمه، خب منظورمون چیه؟ یعنی مسئله را نمیدونیم، شک داریم، نه، تنویعه، به حیوان قبلا قضاء ثلاثه جائزه، بعدا قضاء ثلاثه ایام لازمه. تنویم نوعهای مختلف داره دیگه، اینه یا بگه حالا نمیدونم اصطلاح دیگه، از الفاظشو به یاد ندارم، الفاظ دیگه ای که وجود داشت برای معانی او، فعلا همینو احساس میکنم مطابق ترینشونه. یا حالا کلمه تقسیم هم حالا میخواید به کار ببرید، تقسیم، تقسیم به اعتبار حالاتش، او برای تقسیم هم میگن دیگه. بعد خب خیر ابه قسم به او و ابهمی و شکوک و اضرابم بها ایضا نمی و ربما عاقبت الواو و اذا لم یلفظ النطق للفظ من فضا. معانی اب اینان دیگه، مناسب ترینشون همون تقسیمه. خب تقسیم یا تنویع هم بگید، منظور از تنویع، تنویع منطقی نیست، اون که مثلا تنویع در مقابل تصنیف که مناطق میگفتن، که ما یه تصنیف داریم یه تنویع داریم، این تنویعی که نحویه میگن در مقابل تصنیف نیست که منطقیون اون معنا رو قصد میکنن، همون معنای تقسیمه. لکن لزوم حاضر معاوضه لا یقتضی حدوث الملک کما لا یخفا فلا بد ان یقول بالاباحه اللازمه، خب نتیجهش اینه که ما باشیم، این عبارت شیخ شهید این برداشت میشه کرد که ایشون قائل هستن به اباحه لازمه. اباحه لازمه یعنی که مثل همین بحث سرقفلی های امروزی ما تقریبا چیزی تو این مایه ها میشه، ریشه هاش اینجا میشه پیدا کرد که مالکیت جابجا نمیشه، ولی دیگه انتفاعات کلا مال فلانیه. اگه 10 درهمی که بنده به شکل معاطات گرفته بودم تلف شد، کتابی که به شکل معاطات داده بودم به مشتری، اون کتاب در ملک منه ولی هیچ وقت ازش منتفع نمیشم، همیشه در اباحه ایشان میماند. خب لابد شهید به این معتقد بودن که فرمودن معاوضه مستقل جائزه اب لازمه. ففهم که عبارت شهید خیلی هم صریح نیست در اینکه اثر این معاوضه در حالت جائزه اب لازمه یکسانه. ممکن است مرحوم شهید تو این جمله شون که فرمودن جائزتون او لازمه، این اثرش در حالت جائزه و لازمه یکی ندانند. ان المعاطات معاوضتون مستقلتون مفیدتون للاباحه اذا کانت جائزه مفیدتون للملکیت اذا کانت لازمه. ممکنه چنین چیزی رو قائل باشن، بگن یه معاوضه مستقل است که دوتا اثر داره، مادامی که جائز اثرش اباحه است وقتی لازم شد اثرش ملک. اینم محتمله در عبارت شهید. چه اشکال داره که جائزتون او لازمه که دوتا حالته همراه با دوتا اثر باشه، هر کدوم یه اثر. اینم به هر حال محتمله، خصوصا اینکه اباحه لازمه در فقه خیلی شناخته شده نیست. سرقفلی یک مسئله مستحدثه به حساب میاد، زمان شهید اینا این بحثا نبوده. خب اینکه یه چیزی داشته باشیم اباحه لازم کلن برای کسی باشه، این خالی از استبعاد نیست. حالا برای این هم احتمالی که وجود داره. آقا اسامه لا اشکال فی تحقق المعاطات المصطلح. بحث اسامن که آخرین تنبیه ماست اینه که آقا معاطات تا حالا شما بحث کردید، یه سال خورده یه مالو سر کار گذاشتید، تا حالا بحثتون در مورد اعطا بود، این که به جای مبرز لفظی با فعل انشاء صورت گرفته، یه سال هم روش بحث کردید، وسطا یکی دو بارم یه اشاره کردید که آقا این گاهی اوقات تعاطیه، گاهی اوقات اعطا من جانب واحده، گاهی اوقات ایصال بدون اعطاه، حرفای اینطوری هم گفتی. حالا یه چند مورد بحث شد. همه اینا تو کدوم حالت بحث شد؟ همه اینا تو این حالت ها بحث شد که به جای مبرز لفظی شما مبرز فعلی داشتید. رضا در بحث شروط صیغه یه سال الان فقط این قسمت رو دارید بحث میکنید، حالا بقیه شروط صیغه بمانند، رو همینش موندید. این چند صفحه بحث و فضاش عوض میکنه، میگه آقا ما فرض میکنیم مبرز ما مبرز فعلی نیست، مبرز لفظیه، اما اون لفظی هم که شرایط صحت رو داره اون مراعات نشده. مثلا بنابر اشتراط عربیت اینا معامله کردن، نه معاطاتن نه با لفظ، اما به جای عربی فارسی معامله کردن. یا بنابر اشتراط مازویت اینا با صیغه مضارع انشاء کردن، یا صیغه قبول رو اول انشاء کردن ایجاب رو بعد انشاء کردن، بشونی چیزهایی. خب اینا رو ما داریم بحث میکنیم. بله گاهی اوقات طوریه که اصلا عقد صدق نمیکنه، مثلا بحث ترتیب یا مازویت یا عربیت نیست، موالات رو لحاظ نکردن. خب موالات رو لحاظ نکنن اینجا اصلا عقد صدق نمیکنه. اینکه هیچ، ما این کار نداریم، نه موالات لحاظه، ترتیب لحاظ نشده، اول قبول اومده بعد ایجاب، اونو چیکارش بکنیم؟ خب اینه داریم بحث میکنیم. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه مبناش روشنه دیگه، شیخ به خودش که باشه میگه آقا جان اهل الله بی، میگه بی هر چیز، اونم گفتیم بی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که عرفن بیه، ما اونو اشاره امضا کرده. عرض کردم بازم میگم رفقا اون چند اون یکی دو صفحه آخر تو تعریف البیع رجوع کنن، مرحوم شیخ ملاک رجوع به ادله رو اونجا فرمودن. آقا بیع عرفی، شارع اون بیع عرفی رو ادله رو داره احکام رو بار میکنه. شارع گفته حلال حال بیع، آقا عرفا به این بیع میگن یا نه؟ ماهیت حقیقت بیع توش عربیت خابیده؟ نه. توش مازویت خابیده؟ نه. عرض کنم که توش صراحت خابیده در مقابل الفاظ کنایی و مجاز؟ راستش رو بخواید نه. توش تقدیم قبول بر ایجاب خابیده؟ یه مقدار ایجاب بر قبول شرط ببخشید، توش تقدیم ایجاب بر قبول خابیده؟ جای تأمل مشکوکه، ولی باز به نظر میرسه نه. یعنی ما خودمون رجوع کنیم به مردم کوچه بازار، ارتکاز اونها رو قلقلک بدیم. ارتکاز اونها چیه؟ ارتکازشون اینه که اگر اول مشتری بگه میخرم، بعد باید بگوید میفروشم، بردار مال تو، مردم میگن اینو معامله کردم. همین هم هست خیلی از اوقات، برید همینه، مردم طرف میره بزن یه چیز رو بر میداره مثلا دستشه، بعد لحظه که میخواد بیاد از مغازه بیرون میگه آقا جان مثلا پول میذاره، قیمتشو میخونه از روی تیکت، میذاره روی میز پولو، یا ما اینم برداشتیم، میگه مبارک خیلیشو ببین. خب اول مشتری انشا میکنه، بعد بایع قبول میکنه. زیادن خب همه اینها رو عرف بی میدونه. شیخ میگه آقا ما باشیم، ما میگیم هر چیزی که نزد عرف بیه درست. بنده به خاطر اجماع کوتاه اومدم، گفتم آقا فقهای ما اجماع قوی دارن بر این که در عقود لازمه لفظ شرط، لذا کوتاه اومدیم گفتیم که آقا جان باشه، این بیع لازم نیست. تازه خلاف علل مشهور که میگفتن اباحه، دیگه اون مقدار من کوتاه نیومدم، هم رأی با محقق ثانی گفتم ملکیت جائزه. شیخ فقط حالا با من باشه اینجور موارد، من میگم که آقا اینا همشون بیع لازمه، بیع لازم مولا درزش هم نمیره، بیع دیگه اجماع معلوم است رو نفش بکنه. قدر متیقن از اجماع جایی که هیچ صیغه ای نباشه با فعل ابراز بشه، اون جایی که با فعل ابراز میشه مشکوکه، اما جایی که با صیغه انشا شده داخل در معقد اجماع نیست، ولذا معامله درسته. حالا تا اینجا رو بخونیم، بعد حالا حرفای بعدی شیخ هم عرض کنیم. الصام لا اشکال فی تحقق المعاطات المصطلحه التي هي معركه الاراء بین الخاصه والعامه بما اذا تحقق انشاء التملیك او الاباحه بالفعل. فهمت که اشکالی نیست در این که معاطاتی که مصطلح بین عام و خاصم روش معرکه است، همه حرف حدیثا یه سال خورده ما رو معطل کرده، این جایی که انشاء تملیک با فعل اتفاق بیفته یا انشاء اباحه. حالا این انشاء تملیک یا اباحه برمیگرده به همون بحثی که سال قبل شیخ با صاحب جواهر داشت که آیا محل نزاع جایی که متعاطیین قصد تملیک میکنن، که برداشت شیخ این بود، شیخ میفهمد که فقهای ما، فقهای عامه اینقدر بحث کردن، جایی رو بحث کردن که متعاطیان قصد تملیک دارن. صاحب جواهر میگفت نه، محل نزاع بین عامه و خاصه اونی که اینقدرش بحث شده جایی که متعاطیان قصد اباحه کردن. خیلی جالبه ها، خود این که به هر حال چند قرن فقها سرشی بحث کردن، الان بین دو تا فقیه بزرگ توش اختلافه که اصلا فقها سر چی بحث کردن. اینا نمیقدار نشون میده که احیانا برخی از مباحث چقدر جای چکشکاری داره، احیانا چه ابهاماتی تو کار وجود داشته، ضعف تعامل ها احیانا چقدر مشکل ساز بوده. خب پس این اول اباحه که اینجا میگند از باب ابهامه، نه اینکه تنویع نیست، این ابهامه. ابهام یعنی اینکه حال ان او اياكم لعلى هدى او على ضلال مبين، یادتون هست مثالش اشتباه نکنم اینه دیگه، میگه من کار ندارم یا این یا این، فعلا حالا علل فرض آقا یه انشاء تملیک یا انشاء اباحه، علل فرض دو تا مبنا. میگه بالفعل یعنی چی؟ هو قبض العینه، جایی که مالک مبی رو تحویل مشتری میده و مالک سمن رو تحویل بایع میده. اینجا رو داریم بحث میکنیم، این تعاطیه قدر متیقن. حالا گفتیم وسط های بحث ما بحث سر اعطا و ایصال و اینا هم بردیم که چند تنبیه قبل بحث شد. اما اذا حصل بالقول غیر الجامع لشرائط اللزوم اینجا چی؟ فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشیء زائد على الانشاء اللفظی كما قویناه سابقا فلا اشکال فی سیرورت المعاملت بذلک عقدا لازما. فهمید که اگر ما گفتیم آقا جان اصل لفظ شرطه، بیشتر از این شرط نیست، عرفن بهش بگن، تجارت بهش بگن عرفن، که من بتونم اهل لال بی جاری کنم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم جاری کنم، یک. دو، یه لفظی هم تو این وسط باشه، آقا خدا بده برکت مال تو بردار برو، یه چیزی توی وسط ها باشه، خب یه لفظی که توی این وسط دلالت بکنه بر این عقد، این باشه، همین کفایت میکنه. اگه اینو گفتین کما قویناه سابقا، کسی میگه من خودم نظرم بیشتر همین بود. حالا قبل از بحث چیز انما یحل الکلام و یحرم الکلام اونجا اشتباه نکنم، شیخ اونجا یه جنبندی داشت همینو گفتن. خب فلا اشکالا فی سیرورت المعاملت بذلک عقدا لازم، شد دیگه عقد لازم بحث نداری. بناءً علی تخلص اون وسط نخوندم، اون مبناست دیگه. خب بناءً علی تخلص به خاطر اون اجماع، میگه به خاطر که از این اجماع در بیایم که معتقدن یه لفظی باید باشه، قدر متیقن اجماع همینه. خب ما همینم به خاطر این شرط کردیم، اگه این نبود همینم شرط نمی کردیم. مثل مفید می گفتیم که آقا جان حتی معاطات هم بیع لازمه. خب و این قلنا به مقالت المشهور من اعتبار امور زائدت علی اللفظ، اما اگه با نظر مشهور جلو اومدیم که یک سری چیزای دیگر رو گفتن، احیانا مثل نماز واسه صیغه مشخص کردن، صیغه های توقیفی مثل نماز، تو نماز شما بگید الله اکبر، مثلا اول خبر رو بیارید بعد مبتدا، بگید اکبر الله، تقدیم خبر بر مبتدا، از جهت نحوی اشکال نداره ولی نمازتون باطله، نمیش، بعد اول مبتدا رو بیارید بعد خبر. اگه به جای کلمه اکبر مرادف اکبر رو بگید باطله، اگه به جای عربی با زبان دیگه بگید باطله، نمیشه. همین حرفا رو احیانا تو این حد وردن، تو این معاملات گفتن آقا جان باید عربی باشه، ماضی باشه، صریح باشه، حتی از برم احیانا تا لفظشان ورود کردن. حتی تو نکاح میگن انکحتو و زوجتو اتفاقی متعتو اشکال داره، خب یعنی اینقدر. در طلاق انصافا این مقدار روایات داریم، در مورد طلاق روایات های چیزی هست، ولی در مورد عقود غالبا روایتی نیست، خیلی کمه چیزی ازش. اون ما هم اصلا معلوم نیست دارن شرط میکنن که با این لفظ باید بگی. ولی خب حالا فرمودن ان قلنا به مقالت المشهور فهل یرجع ازا، اینجا خب سه تا احتمال پیدا میشه. یه احتمال اینه که آجان این معاطات، چون این انشاء قولی در حکم معاطات دیگه، از فعل که بدتر نیست، حالا یه قوله، حالا با فعل شما میگفتید که آقا جان اثر داره، اثرش هم حالا گفتیم دیگه، اباحه است بنابر نظری، ملکیت جائزه است بنابر نظر دیگر، بعدم که با یکی از ملزمها آخرش دوباره میشه همون بیع لازمه معمولی، آخرش هم به همون میرسه. خب اینی که دیگه از فعل عقبتر نیست، کاشفیت قول از کاشفیت فعل در انشا همیشه قوی تر. این مطلب مسلمه، شما از جهت حقوقی هر جا برید فعل کلن احتمالات توش زیاده، با فعل نمیشه خیلی کار کرد، با قول باید صراحتا برای طرف انشا میکنه. فکر کنید قاضی بخواد مثلا دستور بده که آقا یکی رو مثلا بکشید،
حالا به جای اینکه مثلا بگه بکشید، با انگشتش اشاره کنه به گردنش. حالا میگن که آقا جان مثلا بزنید فرزن، پس گردن بزنید یا گردنش رو با شمشیر بزنید، زووجهینه که گردنش رو با شمشیر بزنن، یا مثلا عرض کنم که بخارونن، یا مثلا شپلق بزنن پس گردنش. خب میگه بکشید، معنا روشن میشه. تو هیچ جای دنیا به نظر من قاضی نمیاد با پانتومین بخواد انشاء حکم بکنه، کاملا رسمی حقوقی بخواد اتفاقی بیفته از لفظ استفاده میکنن. این جدیه. خب این یه احتمال. احتمال دوم اینه که آقا اگر فقط خالی خالی این الفاظ فاقده شرائط رو به کار بردن، هیچ به هیچ، لغوه، اما کنارش یه جنسی هم تحویل دادند، این میشه معاتاد. اینجا احکام معاتاد بار میشه. احتمال سومی که ناقا جان انشاء فاقد شرایط صیغه باطل، مثل که شرایط ما عوضین نباشه، اگه یه بیعی توش بیاد شرایط عوضین نباشه چی کار میکنن؟ و میگم باطل. مثلا مبیع مجهول باشه جنسن او وصفن او مقدارن، مبیع مجهول باشه، سمن مجهول باشه، یا مبیع قدرت بر تسلیم نداشته باشی، شرایط عوضین نباشه، خب میگید باطله. یا شرایط متعاقدین نباشه، طرف مثلا مجنون باشه، میگن معاملش باطله. طرف مکره باشه، میگن معاملش باطله. خب اینا مثل هم شرایط صیغه نیست، پس معامله باطله. خب اینجا سه تا احتمال. نعم شیخ برای اینکه صورت مسئله بیشتر روشن بشه یه توضیح در صورت مسئله میدن. اذا حصل انشاء آخر بالقبض المتحقق بعدا تحقق المعاتات فالانشاء القبلی و سابق کل عدم لا عبرت به. شیخ فهمت فرض ما در جایی نیست که یه بار بیان با صیغه های فاقد شرایط انشاء بکنند، یه بارم بیان با فعل انشاء بکنند. اینا نمیخوایم بررسی بکنیم. خب اینجا معاتات دیگه نشستن. اینجا یه بار مثلا طرف مزاره میگوید ابی اوکه، اونم میگه اقبل و منکه، بعدم تحویل میدن، تو همین تحویل دادن ها دوباره انشاء، قصد انشاء میکنن. خب این خب روشنه دیگه. خب به هر حال معاتات اتفاق افتاد، آخرش بحثی نیست. فل انشاء القولی و سابق کل عدم لا عبرت به. انشاء قولی اول لغوه، چون اگه اثر داشت که خب به هم زدند دوباره، داره همین که انشاء مجدد میکنن، یعنی رجوع کردن دیگه، معاتات هم بوده رجوع کردن به هم زدن، این که دوباره انشاء فعلی میکنه. اگر اثر داشت اون اولی که اثرش الغا میشه با این دومی که فعله معاتات اتفاق میفته. اگر هم اثر نداشت اون قول اول، پس همین فعلی که باهاش انشاء کردن همین میشه معاتات. به هر حال معاتات میشه، محقق میشه با این فعل دوم. کل عدم لا عبرت به ولا به وقوع القبض به خالیا عن قصد الانشاء. همچنین اگر آمدیم قبض اتفاق بیفته ولی قصد انشاء توش نباشه، مثلا بدون اینکه توجه به انشاء بخوان بکنند، عرض کنم که پرداخت بشه، بله، نعم اذا حصل انشاء آخر فالانشاء القبلی لا عبرت به ولا به وقوع القبض بعده خالیا عن قصد الانشاء بل بانیا على کونه حقا لازما لکونه من آثار الانشاء القبلی سابق. خب محل بحث کجاست؟ جایی که طرفین لفظ فاقد شرایط رو به کار بردند، بعدم اگر دارن قبض میکنن، این قبض رو به عنوان آثار وفا به عقد دارن انجام میدن. ما اینجا رو داریم بحث میکنیم. پس اگر با قبض مجددن انشاء کردند، یا قبضی که هیچ ربطی به انشاء در نظر اونا نداره، مثل اینکه همینطوری داد دستش نگاه بکنه، خب یا استفادهی بکنه بدون در نظر گرفتنی که روی این یک معامله فاقد شرایطی صورت گرفته، داد دستش استفاده کنه یا نگاه بکنه، اینو کار نداریم. ولی دست طرف داد به عنوانی که من به شما یه دونه ابیو گفتم، الان میخوام به این ابیو وفا بکنم. خب اینجا رو میشه بررسی کرد. نظیر القبض فی العقد الجامع للشرائط، کما اینکه اگر به جای ابیو بعتو گفته بود و شرایط رو مراعات کرده بود، تحویل دادن به چه نیتی تحویل میداد؟ به عنوان وفا به آثار بعتو. الان هم به عنوان وفا به آثار ابیو داره تحویل میده. اینجا داریم بررسی میکنیم. ظاهر و کلام غیر واحد من مشایخن المعاصرین الاول، ما تعبیری که از خیلی از فقهای ما میشه استظهار کرد نتیجه گرفت اینه که اینجا معاتات، انشاء قولی فاقد شرایط در حکم معاتات. طبعا لما یستفاد من ظاهر کلام المحقق و شهید ثانیین. قال المحقق، یعنی محقق ثانی، محقق ثانی جمله‌ای داره در کتاب سیاق العقودش، یعنی کتابیه، حالا نمیدونم اشتباه نکنم چیز مستقلی هم هست، حالا نگاهی الان تونم محصول بکنم. سیاق العقود و الایقاعات مال شیخ انصاری، حالا من با دیگران هم دارن یا نه نمیدونم، شغل سر فرصت باید یه نگاهی کرد که چیز مستقلیه یا یک مثلا بحثیه ضمن کتاب‌های دیگرش، الان حضور ذهن ندارم، ولی حدثم اینه که کتاب مستقلیه. محقق ثانی اونجا بعد ما علا ما حکیان بعد ذکره شروط المعتبرت فی الصیغه، بعد از اینکه در شروط معتبرت در صیغه رو گفته، حالا مثلا نمیدونم چیا رو گفته، عربیت رو مثلا گفته یا صراحت رو گفته، لو اوقع البی بغیر ما قلناه و علمت ترازی منهما کان معاتاتن، اگر بی انشا بکنن با غیر این شرائط و بدانیم که بین اینها ترازی وجود داره، این معاتاته. خب دیگه صریح هست در این که کان معاتاتن یعنی صحیح آثار داره، حالا طبق نظر ایشون ملکیت جائزه میاره الی غیر ذلک. انت و فر روزه فی مقام عدم کفایت الاشاره مع القدره علی النطق انها تفیت المعاتات مع الافهام السریع. ایشون فرمودن که اگر کسی قدرت بر نطق داشته باشه نمیتونه اشاره بکنه، حالا اگر اشاره کرد و معامله رو با اشاره انجام داد با اینکه میتونست حرف بزنه، در صورتی که صریح مطلب خودش رسونده که میخواد مثلا چیکار بکنه، در این صورت این مفید معاتاته. خب اینا بزرگواران ظاهرشون قول اوله. و ظاهر کلامین صورت وقوع الانشاء به غیر القبض. خب چرا قول دوم نیست؟ چون قید قبض رو نداشتن دیگه، بزرگواران مطلق گفتن در عبارت محقق ثانی و شهید ثانی اشاره به اشتراط قبض نشده، پس به قول اول سازگار کلامشون نه به قول دوم. ولی یکون القبض من آثاره، اگر اومدیم و بعدنم قبضی اتفاق افتاد این از آثارشه، ولی از همان لحظه اول که بدون قبض فقط الفاظ و الفاظ فاقد شرائط رو به کار بردن، معاتات محقق شده. خب این یه نظر. اما ظاهره کصریح جماعتن، ولی ظاهر مسئله رو اگر ما نگاه کنیم کما اینکه برخی از فقها هم تصریح کردن، اون قول سوم به هر حال طبق قواعد تره، به قواعد نزدیک تره. چرا؟ من هم المحقق و العلمان رو تصریح کردن، چی گفتن؟ لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک و کان مضمونا علی. خب تصریح کردن که اگر کسی با عقد فاسد، یعنی عقدی که شرایط نداره، یه چیز رو حتی قبض بکنه، لم یملک، مالک نمیشه. خب یعنی اثر نداره دیگه، هیچی به هیچی. از اون صریح‌تر که فرمودن کان مضمونا علی، ضامنم هست. خب ظاهر زمان، زمان به مثل دیگه، زمان به قیمت که نیست، زمان مسمى رو نمیگه، زمان واقعی رو میگه، ظاهرش همینه. فهمت که زمان واقعی، وقتی میگیم زمان واقعیه دیگه معلوم میشه که آقا عقد فاقد شرائط این اثر ندارد، نه اباحه نه تملیک. حالا فقط لم یملک بود، میشد شاید بگه که آقا جان این با صحت معاتات سازگاره، چون تو معاتات هم لم یملک، اما خب تو معاتات کان مضمونن علیه که دیگه نیست. تو معاتات ضامن مسمى هستند طرفین، ضامن قیمی نیست، ضامن واقعی نیستند. تا تعبیر کان مزبونن علی به خوبی نشون میده که آقا جان مبتاع به عقد فاسد. حالا عقد فاسد حالا توضیح میدیم، یکی از مصادیقش عقدی که شروط صیغه ضرور آیت نشده، عقدی که شروط صیغه ضرور آیت نشده این فاسده، هیچ اثری نداره، نه اباحه و نه ملکیت، پس معتاد نیست. و هو الوجل اخیر که همین قول سوم میشه. خب الان یه توضیحی میده شیخ، میگه مطمئن باش این که بزرگواران گفتن من العقد الفاسد منظورشون عقد فاسد به خاطر شروط متعاقدین یا شروط عوضی نیست، منظورشون عقد فاسد به خاطر اختلال شروط صیغه است، و یا اعم از اینکه اختلال شروط صیغه باشه یا اختلال شروط متعاقدین عوضین باشه، ولی قدر متیقن اختلال شروط صیغه است. چرا؟ چون میفهمد این جمله رو فقهای بزرگوار ما کجا گفتن؟ این جمله رو بعد از اینکه شروط صیغه رو گفتن این جمله رو آوردن، بعد از اینکه شروط صیغه رو آوردن بعدش گفتن که لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملک مکان مضمونا علی. پس قدر متیقن از عقد فاسد جایی که شروط صیغه مختل شده باشه، لان مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ما کان فساده من جهت مجرد اختلال شروط صیغه کما ربما یشهد بهی ذکر هذا الکلام بعد شروط صیغه. خب روش توضیح دادم و قبل شروط الاوزین و المتعاقدین، یعنی این جمله را درست جایی گفتن که شروط صیغه را تموم کردن، شروط اوزین و متعاقدین شروع نکردن. خب پس نشون میده که مرادشون فاسد به خاطر اختلال شروط صیغه است. و اما ما یشمل هذا و غیره، یعنی که هر دو را شامل میشه، هم شروط صیغه هم غیر شروط صیغه، کما هو الظاهر که ظاهر کلمه العقد الفاسد هم اینه، العقد الفاسد ظاهرش اینه که الفاسد من ای جهتن، از هر جهت فاسد باشه، لم یملک و کان مضمونا علی هم با همین مناسبت دارن که لم یملک و کان مضمونا علی فسادش مطلق از هر جهت باشه و هو الظاهر. و کیف کان فصورت الاولا داخلتون قطعا، هرچی باشه اون صورت اولا یعنی در جایی که اختلال شروط صیغه رو داریم قطعا داخله. پس ظاهر جماعتی، صریح جماعتی و ظاهر مسئله قول سومه، اونی که با قواعد میخوره علل مبنا قول سومه. شیخ مبناش این نبود، مبناش اول گفت، ولی بنابر مبنای مشهور که شروط برای صیغه شروط قائلند، بنابر مبنای مشهور که برای صیغه شروط قائلن، خب نتیجهش اون قول سوم به قواعد نزدیک تره. فلا یخفا ان الحکم فیها بالزمان منافل لجریان الحکم بالمعتاد، میگه لم یملک و نمیشه شاهد گرفت، توضیح دادم از بیرون، ولی اون کان مزبونن علی با جریان حکم معتاد ناسازگاره، ناسازگاریش هم توضیح دادم به خاطر اینکه ظاهر کان مزبونن علی زمانه به واقع نه زمانه به مسما، توضیحش دادیم. و ربما فرمود برخی از فقها خواستن بین این قواعدی که اقتضاء قول سوم داره به اون چیزی که از محقق و شهید ثانی نقل شده یه جورایی جمع کنن، که من این جمع بخوام بگم حدس میزنم نمیتونیم به این زودی ها تموم بکنیم. بله عبدو خوب بله مطالعه شو کردم ولی طول میکشه.